بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في العظيم، أرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء، قبل السيد اليزدي جواز التعدي الى كل مزیت توجب قوة احد المتعارضين في الطريقيه النوعيه، و استدل لذلك به سیرت العقلائیه و کلامه هذا متین لو کان مراده المزیه الموجب للوثوق النوعی بالصدور. و اما ما ادعاه من اجماع الاصحاب على ذلك ففيه ما لا يخفى نظرا الى مخالفه بعض القدماء والمتاخرين والمعاصرين منهم السيد الامام. مقتضى التحقيق الترجيح بكل مزيه توجب الوثوق النوعي، وذلك اولا يعني الوثوق النوعي بالصدور في أحد المتعارضين دون الآخر. والوجه في ذلك أولا جريان سيرة العقلاء وعدم ردعها من الشارع، وثانيا التعديل الوارد في المقبول بقوله عليه السلام فإن المجمع لا ريب فيه، دل على الترجيح بكل ما ليس فيه ريبون، و من هنا يكون ما يوجب الوثوق النوعي بالصدور يعني الخبر الذي معه قرينة مورثة للوثوق بالصدوره مما يكون مما لا ريب فيه ويدخل في هذا التعليل. بل الأغلب أيضا يحكم بترجيح الموثوق إن يحكم بقبح رفض الخبر المقرون بقرينة مورثة للوثوق بالصدور، و بترجيح غيره يعني يحكم بقوه ذلك. ثم إن المزايا المرجحة غير المنسوسة عمدتها ثلاثة، أحدها الترجيح يعني ترجيح الخبر الذي استند إليه مشهور القدماء وعمل به على ما لم يعمل به المشهور من المتعارضين، بناء على عدم كون إعراض المشهور موجبا للوهن وإلا لا يتحقق التعارض بذلك. و ثانيا يعني المورد الثاني ترجيح المنقول باللفظ على المنقول بالمعنى، وثالثها ترجيح الخبر المشتمل على الزيادة على غير المشتمل على الزيادة، لأن أصالة عدم الزيادة في الحقيقة أصل غلائي غريزي، إذا الإنسان مفتور على الالتفات إلى ما يتكلم به. فإعطاء الضابط في المقام أنه كل مزية توجب الوثوق النوعي بالصدور أو قامت عليها السيرة الغلائية من دون رد این جانب اشاره هذا هو الملاق. ثم ان الاسودیین قسموا المرجحات به تقسیمات رئیسی، اختلاف کیفیت و هذه تقسیمات، اختلافت فی کلمات هم و علایالن مختز تحقیق فی التقسیم ان الترجیح من حیث قوت طریقیه، القوه فی طریقیه و صدور که المشهور به شورت رباییه، مقدمون علی غیرها و العمده فی هذا التقسیم الی منصوص و غیر منصوص و ترتیب الواجب المراعات فی المنصوص انما هو ما جاء فی النصوص لابد من تعبد به نصوص که مقبول ابن حمزله و غیر من الاخبار. اما فی غیر مرجحات منصوصه مختصر قاعده تقدیم و ما کان اقوا او له قوه من حیث الصدور و طریقیه فی النقل، من جهت النقل کشورت روائیه علا ما هو کانت قوت و هو الهاز المضمون، یعنی قوت و صدورهی، الظن به صدورهی، الوثوق به صدورهی، من اجل قوت مضمونهی مثلا که موافقت الکتاب و سنه و فتوا المشهور مثلا. على اي حالين الترتيب كان مثلا يكون احد الخبرين المتعارضين مشهورا بشوره الروائيه وكان الاخر بشوره الفتوائيه مثلا، طبعا يكون الخبر الذي هو مشهورا بشوره الروائيه مقدما على ما هو مشهورا بشوره الفتوائيه فهكذا. ثم ان ترجيب مذاهب الشارع ليس مرجحا مستقلا غير منصوص بل يدخل في موافقه الكتاب والسنه المذاق الشارع لا يتكون ولا يستنبط ولا يستدهر الا من اطلاقات نصوص الكتاب والسنه. اجمال و تفصيل این که در این آخرین بحثی که ما در از کتاب از باب تعادل ترجیح داریم نکاتی هست که بیان بکنیم. یک نکته اول این است که مرحوم سید یزدی برد که تعدی به هر مزیتی که موجب قوت یکی از دو متعارض میشد در طریقت نوعیه این جائز هست، چه این که منصوص باشد یا نباشد. دلیلش هم گفته سیره عقلایی هست. البته این فرمایش ایشون کاملا متینه، در صورتی که مراد ایشون همون وثوق نوعی به صدور باشد و ادا مطلق مثلا اقربیت اگر مقصودش باشد به نسبت به آخر، این در اصل این که سیره عقلا برش باشد و اینا، این حل اشکال میشد، یعنی جای خدشه دارد که آیا ولو قوت و مایی یکی نسبت به دیگری از هیچ طریقیت داشته باشد، مثلا یکی از بد باشه یکی غیر از بد باشد به یک نحوی یا سایر علائم، این مشکل میشه. اگر به گونه ای باشد که یکی در با خودش یک قرینه ای داشته باشد که اون قرینه موجب وثوق صدور یکی از این دو باشد، در این حالی که هر دو مشترکن از جهت حجیت در روایت، هر دو از ثقه صادر شدن، شرط حجیت دارن و سمین تعارض کردن، اما یکی یک مزیتی داشته باشد که موجب وثوق به صدوری به خصوصه نسبت به اون دیگری بشد، این رو ما میگیم درسته و سیره عقلایی در چنین جایی جاری هست. بعد اگر در مورد دیگری باز احراز بشد سیره عقلا و ترجیح به یکی از دو خبر متعارض مزیتن مثلا، مثل همون عمل مشهور فقها ها، فتوای مشهور فقها ها به یک از این دو خبر که عرض کردیم. اینجا ولی اینکه کسی در وثوق صدورش هم حالا فرض تشکیک بکند، تا که خود سیر و غلا چون در اینجا رد این ندارد، بلکه حتی بعضی ها اون مشهور به در اون مقبوله رو که خود به مشتر به نصاب که تعمیم دادن به شرب فتوایی، حالا لااقل این است که کسی نتونسته و نمیتونه بگه که رد شده چنین مزیتی به چنین ترجیحی. در اونجا میشه فرمایششون اگر در اونجا باشه میشه. وقت یک نکته دیگر این که ایشون ادعای اجماع کرده بر این تقدیم که هرکی که هر کدوم از دو خبر که یک مزیتی داشته باشه تو موجب قوت صدوره ترجیحش بر دیگری، ادعای اجماع کردن خب که این به اصطلاح باید ترجیح پیدا بکنه. خب این حرفشون به هیچ وجه قابل قبول نیست، برای اینکه این فرمایششون تصریح در تعدی از مراجعات محسوسه هست که ملاک رو این داده دیگه، وقتش این اصلا تعلیل کرده برای جواز تعدی این رو. خب این حرف درست نیست، چون از قدما متأخرین معاصرین مخالف با تعدی هستن و اجماعی در بین نیست که ما بخویم اجماع. نکته بعدی این است که هر از نظر ما مقتضای تحقیق اینه هر مزیتی که موجب وثوق نوعی به صدور بشد یا احراز بشد سیر و غلا بر اون هست و ردی از جانب شارع نرسیده باشد، این کافیست برای اینکه اینجا ما قائل بشیم که قائل به ترجیح بشیم. بله
اگه سیر و غلا نسبت به خبری که دلالتش صریح در باشه سیر و خبری که دلالتش صریح تر از اون خبر دوم باشه اونم میشه گفت مزیت دیگه.
اگه اون صریح باشه که اون خود جمع دلالی پیدا بکنه، که یکی صریح باشه یکی ظاهر مثلا، خب این خود جمع دلالی دارد دیگه، اصلا تعارض مستقر نمیشه. روشنی
ظاهر دست
میکشید. بله دست میکشید. خب پس ما گفتیم که یکی وثوق نوعی، یکی از این دو یک قرینه مزیتی داشته باشد که به خصوصی موجب وثوق نوعی به صدورش میشه دون دیگری، و یا اینکه احراز بکنیم سیر اغلا رو در ترجیح به یکی بر دیگری. حالا با قطع نظر از وثوق به صدور، شاید هم وثوق به صدور باشه که غالبا هست، حتی اگر کسی تشکیک هم بکنه باز این خودش کافیه که احراز بشه سیر اغلا کافیه. و وجهش هم این است که خب سیر اغلا وقتی رد نرسیده باشه حجتی دیگه، ما در همه موارد میگیم از ادله هست، در صورتی که ردی از جانب شارع نرسیده باشد خب اینجا هم مثل اونا هیچ فرقی بین اینجا و جای دیگه ندارد، بلکه غالب قواعد اصولی ما همه مبتنی هستن بر سیر اغلاییه دیگه، و عد سیر اغلاییه مهمترین و مهمترین دلیل قواعد اصولیه ما، کل به اصطلاح بفرمایید که قواعد لفظیه که جلد اول کفایه هست و بعضی از قواعد دیگر، اینا همه دلیل اصلیش عبارتند از همون سیره اغلاییه دیگه، اینجا هم همینه، فرقی نداره.
تو فعال دلیه کسانی که قاعد عدم جواز تعدی هستن پیش اون پرلمتر میگه این بود، گفته بودم که اگر تعدی از مرجعات محسوس جایز بود خب تو خود مقبول.
حالا ما در قاعدین به عدم جواز تعدی و استدلالشو میرسیم، الان نرسیدیم، داشته باشید فراموش نکنید، اونجا که رسیدیم مطرح بفرمایید. و ثانیا خب تعدیدی هم که در مقبوله وارد شده به ما ملاک میدهد که آنچه رو که ریب نباشد درش، خب اونه که سیره اغلا برش جاریه ریب ندارد، ریب نداشتن که سیره اغلا ترجیح دادن دیگه، ریب داشتن که ترجیح نمیدن که ما لا یرتبو فیه اغلاییان ریب، در این مقبول هم ریب عرفی مراده، ریب عقلی مراد نیست، نفی ریب عقلی یعنی نفی عقلی ریب مراد نیست، چون موردش مشهوره، دارد مشهور رو میگن و شک نیست که در مورد مشهور علم قطعی به صدورش ما نداریم، اگر داشتیم که تعارض نمی کردن. مقصود امام هم لا ریب فی یعنی ریب عرفی، یعنی عرفن ریب ندارد اینطوری، نه اینکه اینجا عقل میگه اینجا هیچ ریبی ندارد، چون عقل همین احتمال رو بدهد که اون خبر دیگری که در مقابل مشهور صادر شده باشد این نمیشد نفی ریب، نفی قطعی ریب بشد، توجه فرمودید؟ پس عقلی قطعا نیست اینجا و الا اون باید معلوم بشد که یکی صادر بشد، یعنی صادر شده باید معلوم بشه صدور مشهور قطعا، تا اینکه ریب رو منتفی بکند عقلا. علم هست که با ریب جمع نمیشد، توجه فرمودید؟ در حالی که اگر معلوم باشه که تعارضی نیست، این قطعا مقصود نیست. بس اونجا ریب عرفیه، یعنی اونجا رو که عرف عقلا در اون رو ریب نمی کنن لا یرتابون. با قول امام راحل در همون کتاب انوار الهدایه مطالعه بکنید در همین جا دارد که یعنی ما مشهورت سمی مشهورن لعنه شهره، یعنی وضحه، یعنی اندل اغلا یکون واضحن، یعنی لا یرتاب نفی، چون وضوح با ریب و ارتیاب جمع نمیشه از این جهت. بعد عرفن جمع نمیشد، یعنی در بین اغلا چیزی که واضح هست شک نمی کنن، نه اینکه وضوح در یک مرتبه باشد که در مقابلش احتمال خلاف هم باشد، اونم وضوحه، عقلا میشه ریب درش را داشته باشد، اما عرفن واضحی که ولو در احتمال مقابل هم باشد اون احتمال رو برخلاف ظاهر رو احتمالیست، مگه ظهور علم میارد؟ نه، ظهور هم علم نمیارد، ولیکن اغلا به این ظهور عمل میکنن چون واضح میدونن، ظهر ظاهرون واضحون شاهرون، همین ظهورش هم همینه، در مقابل اون احتمال مقابل رو اعتنا نمیکنن، اما از نظر عقل این ظهور معلوم نیست، قطعی نیست، توجه فرمودید؟ فلذا این وقتی که شد مطلق موارد سیره و غلایه رو شامل میشه و اطلاق مقامی اخبار علاجی هم نفع نمی کند مرجعات غیر منصوصی رو که لارای به فی باشد. بله تقریب این است که خب همون که دیروز گفتیم به این که خب یکی از ادله مهمترین ادله قائلین به عدم تعدی از مرجعات منصوصه همین اطلاق مقامی هست و میتونه باشه که در کلام دیگران اومده بوده که گفتن خب این روایات اومده در مقام بیان وظیفه، وظیفه فقیه، وظیفه راوی، وظیفه کسی که میخواد به خبر عمل بکند، به این که مرجحات این است و این است و آن در صورت تعارض. اینجا اگر هر آینه چیزی دیگری غیر از این منصوصات بود فعلا امام این بیانو از بیان بکنه، متعرض نشده، سکوت کرده از بیان غیر منصوصه، همین به منزله این است که خب دیگه ملاک دیگری برای ترجیح وجود نداره. این اطلاق مقامیه، عرض کردیم این اطلاق مقامی همیشه مثل اطلاق لفظی با هم فرقی ندارن، از این جهت که مبتنی اصلا بر عدم وجود قرینه، ما یسته القرینیه. در اینجا کلام امام علیه السلام فان المجمع علیه لا ریب فی که ظهور قطعی دارد در این که کل ما لا ریب فیه فهو مرجحون، این میتونه یسته القرینیه، ولی این که اونجا اطلاق مقامی نسبت به این منعقد نشد، یعنی در واقع اطلاق مقامی دارد این نصوص نسبت به این مرجعات منصوصه و هر مرجعی که از قبیل لا ریب فی باشد، چون لا ریب فی داخل در کلام امام اومده به عنوان مرجع و سکوت نکرده، یست دول القرینیه که امام اتکا کرده باشه به چی؟ به همین لا ریب فی، و نیاز به وقتی که این میتونه قرینه باشه که امام اتفاق کرده باشه به این خوش بیان کرده، ظهور هم دارد، اصلا کلام ظهور دارد دیگه، عموم تعبیر ظهور دارد، عموم تعبیر ظهور دارد در اینجا، در چی؟ در الترجیب به کل ما لا ریب فی. اذا کان احد المتعارضین فیه ریب فی صدوره والآخر مما لا ریب فی، اینجا امام داخل در چی آورد؟ آقا مرجعات آورده. وقتی که این قرینه در کلام امام هست، آقا اطلاق مقامی نسبت به این مورد منعقد چی آقا نمیشه. باید جمع بکنیم. چطور مرجعات منصوصه رو شما خارج کردی؟ خب همینطور هم ظاهر هم همینه، عمومی تعدیل همینجوره. این هم مثلا منصوص میشد. منطقه شما آقا منصوص به شخصی به عینهی میشد مرجع و اخرى به ملاک میشد. امام اینجا ملاک داده دیگه، ملاک شجته. وقتی که شد، وقت اطلاق مقامی عامه از این و اون منصوص. به چه معنا؟ یعنی نفع میکند آن چرا که ترجیح به آن چرا که از غیر این دو با هم باشد، از غیر یکی از این دو باشد، یا از غیر قبیل مرجعات منصوصه باشد، از غیر قبیل مرجعات منصوصه باشد و هم از غیر واجد ملاک لا ریب فی. اگه یکی از این دو رو داشته باشد، یعنی مثلا مرجع منصوصه نباشد اما ملاک لارجفی رو داشته باشد، این منفی نمیتوند باشد به اطلاق مقامی این نصوص. التفات فرمودی؟ بله. خب این چون قرینه هست او یسته القرینیه هست که منعقد نمیشد اطلاق نسبت به این. اون وقت با این بیان ما میتونیم عرض بکنیم که این دو ملاک هست که عرض کردیم، یکی همین مراجعات منصوصه، یکی از ملاکی که در این خبر اومده که دارای بفی باشد که کلیه موارد جریان سیره اغلاییه داخل در چی میشد آقا؟ بله؟
مرجعات غیر منصوصه دیگه
در لارای بفی میشه. لارای بفی
دیگه
و اما عمده مرجعات منصوصه رو ما سه چیز میدونیم، از بطیت از این عمده خارج هست. توجه فرمودید؟ یکی ترجیح خبر که خب مشهور بهش استناد کرده باشن که سیره اغلایی برش جاری هست، تقریب کردیم خدمت شما، علاوه بر این که خودش موجب وسوق نوعی هم هست، چون قدمای از اصحاب با اون دیدنی که داشتن، با اون دعوی که داشتن به اینکه تجمد بر نصوص میکردن، جمود بر نصوص میکردن در فتاواشون، و لذا دلیل عمدهشون فقط نصوص بوده به وجوه و به وجوه تحدیدی و سایر وجوهی که متأخرین اومدن اضافه کردن در کلمات قدما اصلا یا نمیشد اون عدده، اونا تنها دلیلشون نص بوده در فتاوا. وقتی که یک چیز رو فتوا دادن یه خبر ضعیفی هم در اونجا هست لا غیر، خب همون گفتیم که ضعف سند جبران میکنن، ضعف سند رو به همون، چرا؟ چون موجب وسوق میشد که تقریبا اطمینان میشد که اینا مستندشون همین خبره. این عامل این وسوق چی بوده؟ عامل اطمینان که اینا به اون خبر استناد کردن، عامل چی بوده؟ اون دیدنش خاصشون، اون سیره خاصشون، اون روش خاصشون، اون به ما اطمینان میده. خب در اینجا هم همینطور، وقتی که یکی از این دو خبر متعارض رو قدمای اصحاب عمل کردن، همون ملاک میاد با اون دیدن خاصشون موجب وسوق میشد که یکی با چی آقا صادر شده باشه دون دیگری. الملاک الملاک با قطع نظر از این وسوق خودش هم فی نفسه مورد جریان سیره اغلا هست، که اگر برای اغلای عالم هر قومی هر طایفه‌ای فرض کنید که از رئیسشون دو تا خبر به اینا برسد متعارض هم که قابل جمع نیست، قوم نگاه میکنن به اکابرشون، به معتمدینشون، ببینن که اون اکابر برای اصحاب قوم به کدوم عمل میکنن. خب اونا هر کدوم عمل کردن اون برای اینا چی میاد آقا؟ ملاک میشه، اون رو ترجیح میدن.
دیدن یعنی قرائنی که داشتن اون زمان،
اون دیدن اون اولی به این ربط نداره، اون اولی که موجب وسوق میشه درس کردم، یعنی دیدن خاص قدمای اصحاب ما یه قرینه میشد که وسوق به صدور میدهد. توجه فرمودید؟
همون عملشون،
آره عملشون، که چون اونو قریب به عصر ائمه علیهم السلام بودند و در میشین نمیست کن در فتوا به نصوص فتوا میده، اون قرینه میشد برای صدور. توجه فرمودی؟ اما این سیر اغلا خودش مستقل میتونه باشه، چون مستقل بشه چون مثلا به سیر اغلاست دیگه، یعنی بین اغلای عالم اگر از رئیسشون دو خبر آوردن متعارض، وقتی که مردم ملاحظه کردن و فهمیدن، چی رو فهمیدن؟ این که اکابرشون معتمدینشون به این یکی عمل کردن، به دیگری عمل نکردن، اعتراض نکردن. خب اینجا سیره اغلا بر چیه؟ وسوق نه، سیرهشون برای عمل به اینه. حالا ممکنه کسی بگه وسوق هم میارن، درسته، ولی ما الان با وسوقش کار نداریم، ما فقط خود این سیره اغلا رو کار داریم که مورد رد است. من میخوام بگم وجه دو تاست، یکی وسوق به خاطر اون خصوصیتی که قدمای اصحاب ما داشتن بیان کردیم که فی نفسه موجب وسوق به صدور، همون ملاکی است که برای وسوق به استناد اونهاست به اون خبر ضعیف، چون تصریح نکردم به خبر ضعیف که در اونجا که، و همجور یک فتوایی دادن و یک روایت هم در کتب اخبار وجود دارد که عین همون مضمون فتواشون رو دارد، اینا در کتب فتواییشون استناد به اون نکردن، ولی ما احراز چی میکنیم؟ استناد میکنیم. چرا؟ به خاطر اون دیدن خاصی که داشتن،
غیر حدیث عمل
نمیدن، آره به این فتوا نمیدن به غیر حدیث، و به قول و ائمه داشتن، زمانشون هم قریب عهد ائمه بوده که از حدیث دور نبودن، اینا همه قرائن دست به دست هم میدن، این وسوق حاصل میکنن. وقتی یک ملاک مستقل نیست. التفات فرمودید این همون ملاک الان در همین بین در تعارض اخبارم هست. یعنی اینا وقتی دو تا خبر متعارض بود یکی رو عمل کردن، همون ملاک کنجا موجب احراز استناد هست، همون ملاک میشد موجب چی آقا؟ وسوق به صدور یکی از این دو. این یک تقریب مستقل نیست. سیره و ولایی هم خودش تقریب چی آقا؟
مستقل.
جدا هست که رد نرسد حجته که رد نرسیده، پس این رو ارتفاق داشته باشید. بله. و همچنین ترجیح خبر منقول به لفظ بر منقول به معنا، خب چون در منقول به معنا اگه احراز بشه خب معلومه که منقول به لفظ مقدم هست، چون احتمال خطا در نیست، مکاتبه لفظ امامه، کتابت امامه، این که مسلم اصلا هیچی. اما ما اینجا رو نمیخوام بگیم، میخوام بگیم که کل منقول به لفظ المکاتبه و منقول به لفظ بالمشابهه، مشافهه، هر دو لفظن، هر دو منقول به لفظن، منتشه که منقول به لفظ بالمکاتبه دیگری منقول به لفظ بالمشافهه، چون در بالمشافهه احتمال خطا وجود دارد از این کسی که شنیده از لب مبارک امام، بعد اوورد نوشته در کتب حدیث، اون وقت از او دیگری بقیش که کتابته، اما اولین باری که شنیده بالمشافه شنیده دیگه نقل کرده، خب در این که شنیده بخواد الان بنویسه احتمال خطا وجود نداره؟ احتمال خطا هست، پس احتمال خطا اینجا هست که او در حالی که بخواد بنویسه تا شنیدن بعضیش ازش فراموش کرده باشه و بیاد یک لفظ معادلی که همون معنا در ذهنش قرار بده و این معنا معلوم نیست که آیا واقعا اصابت میکند یا نمیکند، این احتمال عدم اصابت درش چی آقا؟ هست. خب اما مکاتبه چی؟ مکاتبه عین خط مبارک امامه، تمام مکاتبات که میگیم روایت مکاتبه اسم، اصلا اسم مکاتبه اسم است برای اون روایتی که به خط امام نوشته شده باشه، که راوی سوال میکنه می از حضرت میپرسیدن، حضرت مینوشته در جواب میداده بهشون، این نامه رو مر میزده و برسون به دستون ساقه میبرده به دستون، نامه‌ای که دست علی بن مهدی رسیده به امثالهم، اینا هم از این قبیل دیگه. خب بعد اینجا دیگه در اونم به لفظه، اونم ثقه است، اونم حجته، اما این دو تا که تعارض بکنن این مسئول از خطا است، اون دیگری مسئول از خطا چی آقا؟ نیست. اوغلا اگر چنانچه ببینن یک چیز مسئول از خطا است دیگری مسئول از خطا نیست، خب کدوم ترجیح میدن؟ طبعا اینه دیگه، برای اینکه در نص ما نیومده، در مرجعات منصوصه نیومده، اما قطعا سیر اوغلایی برش هست. علاوه بر این یکی علمه یکی وسوقه، علم بر وسوق چی هست آقا؟ مقدمه. بعد این علایالن این هم سیره هست هم بسوق هست، یکم ترجیح خبر مشتمل بر زیاده. خب انسان مفتور است بر ارتفاق، یعنی چی؟ یعنی اون چی که از او صادر میشد، هر فعلی که صادر میشه از او، حالا اهم از این که فعل جوارحی باشد یا فعل جوارحی به معنای یدی باشد یا لفظی باشد، تکلم باشد، خب این تکلم میکند بر مبنی بر چی هست آقا؟ ارتفاق دیگه. انسان مفتور بر ارتفاقه، غریزه ایش ارتفاق. انسان لم یخلق غیر ذاکرین، که وقتی ذاکر آفریده شده دیگه، درسته؟ خب این به مقتضای غریزه اون چی که ازش صادر شده از روی التفات بوده، پس اونی که زائد دارد اون از روی التفات اومده، نسیان درش احتمال دارد، اما این لا یعتن الاغلاء به احتمال نسیان فی ما یستر من الاغلاء، قابل اعتنا نیست. اوغلا اگه کسی تکلمه این حرفی که تو دید درسته، ولی من احتمال میدم که تو فراموش کردی یک تکیشو و اون تکه از حرفت نگرفتم، اوغلا تقلیش میکنن، این آقا راست سرمو رو گنده دارد با تو دو حرف میزند، خب اون قصد نگرفتی که چه احتمال فراموشی، یعنی چی؟ تو مکلف رو بگیری، وظیفه داشته بگیری، رسم اوغلاست، میگیرن تقلیش میکنن، توجه فرمودی؟ پلزه هستش که این احتمال اعتناع به اون احتمال نسیان فیما یستر من الانسان من التکلم و الافعال، اون احتمال اعتنای به اون احتمال، این برخلاف سیر اوغل هست، اعتنا نمی کنن به اون احتمال. اما اونه که نقیصه هست چی؟ اونه که نقیصه هست، خب فرض این هست که نیومده در کلامش، نگفته به چیزی، خب نگفتن خب احتمال بسیار بسیار اوغلایی است که ممکنه از روی چی باشه آقا؟ نسیان باشه. عدم و صدور ممکنه که ناشی از نسیان باشد، اما صدوری که لفظی که صادر میشد این
اغلا عالم به این لفظ چی آقا عکس میکنن، هم سیره اغلاست و هم مفتول بر التفات از انسان. و اصل این است که این اصل غریزیه به اسمش میذاریم ما، اصل غریزی اغلایی. یعنی سیره اغلا آقا گاهی منشش غریزه است، گاهی منشش عقله، گاهی منشش تجربه است، گاهی عادت هست. اینجا از اون مواردی که سیره اغلا منشه چی داره آقا؟ غریزی دارد. یعنی انسان مفتوره، یعنی فطرتش برای التفاته، یعنی غریزهش برای چی است آقا؟ التفاته. با مقتضای غریزه اغلای عالم چیکار میکنن آقا؟ عکس میکنن. به مقتضای این غریزه اغلای عالم چیکار میکنن آقا؟ عکس میکنن که چی باشه آقا؟ التفاته. میگن اصلی که متفت بوده تو از کجا میدونی نسیان نمیشه حمله بر نسیان بکنی؟ تمام کلمات در سیر اغلا حمله بر چی میشه آقا؟ التفات میشه. و نکته بعدی این که اصول دین اومدن تقسیم کردن آقا به اصطلاح این مرجحات رو. مثلا در کلام شعر یزدی مرجحات صدوریه یا دلالیه یا اخذیه عملیه، اینا اینجوری تقسیم شده که صدوریه هست و دلالیه هست. خب اینا دلالیه اگر مقصود جمع دلالی باشد که قابل جمع میشه دیگه، چیز جمع دلالی میشه، رفتی نداره. و اخذیه عملیه خب به این معنایشون گفته، گفته که آنچه را که در مقام عمل بهش عکس بکنن بدون که کشف از اغلبیت واقع بکنن، مثل چی؟ مثل ترجیب اصل که یکی از این دو موافق اصل باشد، یا تقدیب جانب حرمت که احتیاط باشد، اینا از مرجحات ارزمند است که حرف درست نیست. اینا از مرجحات نیستن، این در مقام عمل به احتیاط، این اصلا نمیتونه یکی رو حجت بکنه یکی رو حجت. توجه فرمود این مقام امتثال هست که عقل حکم کند که اونی که جانب احتیاط دارد اون رو باید عکس بکنید. مرجع یعنی این که تعیین بکند یکی از این دو خبر صادر شده حجت، دیگری صادر نشده حجت چی آقا؟ نیست. این مرجع شأنش اینه، یعنی تعیین الحجت عن اللاحجه، یعنی تعیین ما هو صادرون، تعیین ما هو له طریقیتون دون الاخر، اینه این شأن مرجعه. این که اخذی عملی کیشو میگه این در مقام امتثال، یعنی ترجیح هست اما ترجیح یکی از دو خبر نیست بر دیگری. وگه در مقام امتثال وقتی که شخص متحیر ماند که کدام یک حجتن، نمیتوند حکم به حجتی که از این دو بکنه، دستش از مرجع کوتاه شد، در مقام عمل بخاطر یک جانب رو میگیرد. گاهی یک جانب رو گرفتن یک رجحان عقلی دارد در مقام امتثال، گاهی هم رجحان عقلی چی آقا؟ نداره. اگر داشته باشد مثل دوران بین تعیین و تأخیر که عرض کردیم، یا یکی موافق اعتیاد باشد، اونجا اون رو ترجیح میده در مقام عمل. این غیر از اون ترجیح است که تعیین حجت الله حجه میکند. این در مقام امتثال برای اینکه از تحیر بیرون بیاد، این است با یک جانب باشد موافق هست باشد، این رو از تحیر در مقام امتثال به تعیین وظیفه عملی چیکار میکنه آقا؟ خارج میکنه، مثل استصحاب، مثل براءت اینطوری. و اما اگر نباشه چی؟ تخییر، تخییر فقهیه. بله بفرمایید که استمراری
بله.
نه این در مقام عمل میشه فقیه استمراری، اونه که اصولی که ما گفتیم اصلا در مقام عمل امتثال نبوده. اون رو عرض کردیم که تخییر اصولی رو از کلام امام فهمیدیم که امام دارد کهنه تعیین حجت میکند به این وسیله، میگد که اون چرا که تو گرفتی اون حجته، و موسع اون علیک به ایه ما اخسته، یعنی در مقام عقص به یکی از این دو خبر، اون خبری تو اجازه داری اون خبر رو بگیری، اون خبری جایز الاخذه، اون خبری مرخص الاخذی که بگیری که شما اختیار کردی، هر کدوم خود اختیار کردی این دو خبر. یعنی امام که میگه آقا من دارم به تو میگم اونی که تو گرفتی من همون رو حجت کردم برات، این بدوی میشه، اینجا میشه بدوی. یعنی وقتی یکی از این دو خبر رو به عنوان حجت گرفته و عقص کرده، میگه عدول عظیم به خبر دیگر جایز یا آقا نیست. اما به خلاف اعتیاد که گفتیم، اعتیاد یا دوران بین تعیین و تأخیر یا مثلا حالا استصحاب با یک طرف باشه، اینا در مقام عمل هست. یعنی شما وقتی که دستون از ترجیح کوتاه شد و قائل به تأخیر اصولی هم نیستید، فقیه هستید که قائل نیستید، اون وقت میگید که نگاه میکنیم اگر یکی از این دو طرف عمل یا ترک یا یک عمل به یکی از این دو در مقام امتثال موافق اصلی از اصول عملیه بود، خب اون رو من اخذ میکنم از باب این که از تحیر در مقام عمل به وظیفه بیرون بیام.
لازم هست؟
بله
لازم هست این کار.
بله دیگه، چون گاهی عقل واجب میدونه اصلا. عرض کردیم دیگه نبران به این تعیین تأخیر این همه دو سه روز داشتیم بیان میکردیم که در مقام عمل هست که عقل حکم میکند به اون تعیین دیگه ما و محتمل ترجیح مرجح باشد رو عقل تعیینن میگن حجت و اون دیگه فقط چی آقا تأخیرن مگه این ترجیح معتبر واقعا مرجح باشه اصلا به اون دیگری عقل جایز نیست. لذا اینجا عقل حکم میکنه به چی؟ به اصالت و تعیینی عقلیه در مقام چی آقا؟ عمل. بله اگه تأخیر اصولی رو قائل باشیم دیگه تحیر نیست، همینطور که گفتید ما اصلا کلن قائلیم که اصلا نوبت به اصول نمیرسد در باب تعارض اخبار. چرا؟ چون حضرت فرمود که در صورت فقدان مرجع شما مخیرید. مخیرید یعنی چه؟ یعنی هر یکی از این دو رو بگیرید همون حجته. وقتی تأخیر اصولی قائل شد اینه بدگی هم از همیشه دیگه هیچ موافق احتیاط باشه نباشه نه دیگه موافق. اصلا تحیری برای عقل باقی نمیماند تا اند تحیر و دوران مجرا پیدا بکند اصالت و تعینیت العقلیه.
خود موافقت اصول
نیست،
مراجعات
غیر متصم نیست. حالا مراجعات اصول رو اینجا میاد مراجعات اصوله. بعد یک تقسیم دیگری هم علامه هلی دارد که به خمس تقسیم تقسیم کرده، از حیث سند، از حیث تقدم و تأخر، که این تقدم و تأخر اعدال خبرین علاقه به نظر ما حرف بی ربطی اصلا هیچ ملاک ترجیح نیست. تقدم تأخر یعنی چی؟ این روایتی که از امام صادق علیه السلام صادق شده، از امام باقر علیه السلام صادق شده، که قبل دیگه بعد از این صدور تقدم و تأخر دارن اصلا هیچ ملاک ترجیح چی آقا؟
شاید به خاطر نیست خوز بالاحدث این گفتگیش
خوز بالاحدث هم رد کرده بودیم که اصلا ملاک نداره. قبلا هم عرض کردیم به همین دلیلی که گفتیم به اون مربوط تقیه است اصلا. بله این نمیشه. بله که مرحوم نراقی هم گفته این رو
میشون. تو فتاوای فقها ما داریم که خود بالاحدث
اینجا مشخص فتوای متأخرش حجته. آره. بله چون اونجا چون احتمال عدول و خطا ما مخطئ هستیم دیگه در مجتهدین هست اما در ائمه علیهم السلام هرگز نیست. بله و دیگه این که بعد گفت که از جهت ما
یعنی به جمع عرفی، یعنی
جمع عرفی که از محل استنتاج خارج دیگه تقدم و تأخر اصلا به جمع عرفی مربوط نیست، اون از سند به خاطر صدوره. عرض می‌کنم که از جهت شاید منظور آقا عام خاص باشه که بعضی گفته مقدم مقدم باشه اینا باشه که اونم برمیگره باز به جمع چی آقا؟ عرفی. بله از جهت ما یرتبه به متن و لفظ گفته من هیچ مضمون جدا کرده و متن و لفظ از اینجا معلوم میشه که اینجا مخصوص از متن از اسم متن دارد میگه ما یرتبط به متن و لفظ، یعنی که یکی متنش رو بعضی میگن از فوا میگن که ما از متن میشناسیم که این روایت یا نه. این حاضری مرحوم شیخ انصاری در همین رسائل راجع به اون من کان من الفقا صاحب نفسی فلان فلان میگه از این عبارتی که در این معتبر تفسیر عسکری علیه السلام هست از این عبارات معلوم میشه که فقط از معصوم صادر شده. توجه فرمودید بعضی گفتن ما از طریق متن میشنیم، نه نمیشه، ما این رو قبول نداریم که از متن توجه خوشم رد کردیم، این متن درست نیست. متن نمیتونه که یکی مثلا تشخیص کنه که متن مناسب کلام امام و متن نیست بعد بخواد ترجیح بده، نه. از این مضمون هم اگه باشه مضمون هم که ایشون میگه حرف درستی نیست که برمیگرده به جمع دلالی. خب عام و خاص رو از این چی که ما با هم دیگه یکی رو بعد دیگه ترجیح میدید آقا؟ از این مضمون خاص رو بر عام چیکار میکنید؟ از حیث مضمون هست که این مقید مطلق رو تقیید میزند، خاص عام رو چیکار میکنید آقا؟ تخصیص میزند. از حیث مضمونه که بین حاکم و محکوم جمع میکنید. توجه فرمودید؟ بله. اجازه بدید آقا، اجازه بدید. این از حیث مضمون پس اینه، مگر اینکه یک معنای دیگری مقصودشون باشه. از این معنای دیگه چیه؟ این است که من موافقت کتاب و سنت از حیث مضمون این موافقت. خب عرض کردیم اینم درست نیست اصلا، چون از حیث موافقت اگر مخالفت بود از حیث مضمون خب خبر مخالفی بود کتاب خدا رو چیکار بکنه؟ تخصیص بزنه از حیث مضمون، ولیکن چی؟ یکی رو فاقد کرده اون مخالف رو، پس معلوم این جمع دلالی نیست. پس چیه؟ این موافقت مضمونی رو امام علیه السلام اماره قرار داده، ملاک قرار داده برای طرح اون مخالف، و تعین اون موافق للحجیه. این یک امر تعبدی ما گرفتیم از کردیم، این یک مرجع چی هست آقا؟ تعبدیه. از حیث صدور میتونیم بگیم یعنی به ملاک موافقت مضمونی امام فرمود که اگر این امارت داشته باشد، این سبب داشته باشد، معلومش که این صادر شده، اون دیگری صادر چی آقا؟
نشده.
این بعد بعد میگردد باز از حیث صدور منتش به سبب و به واسطه یه چی، به نشانه چی آقا؟ موافقت مضمونی با کتاب، نه این مضمون مطلق که موافقت مضمون بخواد یکی مقدم بر دیگری باشه، این اصلا از مثل مورد منصرفه. کسی میگه مثل مضمون یکی بر دیگری مقدمه، اون برمیگرده به همون جمع چی آقا؟
دلالی.
بله اونجا برمیگرده. چه برخوردی کسی مطلب شما داشتیم؟
از حیث مضمون شما خودتون یه بار دو تا روایت که از مثلا یکی تهذیب و یکی وسائل نقش شده بود، شما گفتیم که این از حیث مضمون مشکل داره.
مشکل چه مشکلی؟ مشکلی بود که اون مضمون، یعنی فرض کنید اگه مخالف ضرورت باشه، مخالف ضرورت
استعمالش فرمودی مقبول نیست. این گفت فرمودیم این استعمالش مقبول نیست، اون استعمالش مقبوله، پس ما به اون نقص میکنیم.
آها درسته، از این استعمال مقصود شما هست که یکی مثلا از این مت این شایع استعمالش، دیگری این استعمال شایع چی آقا؟ نیست. این حرف درستیه که قبلا گفتیم، درسته. اجازه بدید که ما اینجا الان اضافه بکنیم که و اما من جهت ما یرتبط بالمت و لفظ ف هو وجیه لو کان مراده من حیث شیوع استعمال احدهما دون الاخر. مثالش چی بود اونجا؟
لا یؤخذ من اول کلام
مثل قوله کان لا یؤخذ
اول کلام دون الاخر.
درسته، مثال خوبی زدید.
استرام
داشته باشه، استرام متن، بعضی حدیث، خب استرام متن مثل مضمون میشه، اون دیگه اون دیگه متن مضمونی میشه. اینی که داره میگه استعمال هست،
نه خود متن، خود متن گاهی قلق داره، خیلی
قلقش مضمونشه دیگه،
اینو نسبت به اون متن دیگه ساده‌تر
رو با مضمون میشه. اینا این فقط مضمونه، این اساس مضمون در واقع یعنی معدی یک مضمونی است که موجب غلاقتش میشه یا موجب عدم التزامش میشه یا قابل التزام نیست، مثلا اینا میشه مضطرب. مثلا مضطرب که میگن رجال، این مقصودش اینه، مضطرب المت. بله بس مضمون باز میگن، از مضمون معنا میگن. بعد اون یکی که گفتید اون خود این لفظ با این ترکیب اصلا استعمال نمیشه، این فقط خود متن و لفظه. بله این فرمایش آقا هم احتمال داره، چون گفتن مضطرب در متن ممکنه که مرادشون این باشه، یعنی بلایی که مضمون هستا، ولی بالاخره این متن هست که حالا مضطرب، این اتصاف کردن، موصوف کردن، متصف کردن فقها متن رو به این. خب حالا مرحوم شیخ انصاری بعد به داخلی و خارجی و فلان رو تقسیم کرده که ما در درس قبلی گفتیم که بعضی این تقسیماش برمیگرده به جمع دلالی و بعضیش برمیگرده به این که یکی اصلا حجت است و دیگری ملاک حجت و چی آقا نداره، اون به این برمیگرده. کلام شیخ انصاری قبلا گذشت. مطلب دیگه که خب خود شیخ انصاری اینا تعلیلاتی کردن برای همین ترجیح به موافقت اصول، که اگر یکی موافقت اصول داشت خب این چیه؟ یک تعدید مهمی که شو کرده موجب زن به صدور یکی از این دو هست، اون که موافق اصله. خب ما عرض میکنیم که این کلن درست نیست. آقا موافقت اصول در واقع این اصول خودش جعل شده برای رفع تحیر در مقام عمل، هیچ نظر به واقع
نداره،
ارائه طریق نمی کنه، اماره نیست. خب وقتی که خودش اصلا نظر ندارد به واقع، چگونه میتوند موافقت با یکی از این دو این رو بسیار مرجح باشد که این پس واقعا صادر شده. این نمیتونه باشه. کما اینکه بعضی گفتن آقا اذا دار هم بین مخالف المخالف موافق مقدم. چرا؟ چون مخالفت با اصل نیاز به دلیل دارد، ولی موافقه با اصل که نیاز به دلیل ندارد. که ما میگیم بله مخالفت با اصل نیاز به یک دلیل دارد، اما این خودش دلیل نمیشد برای اینکه پس موافقه اصل صادر شده واقعا، چون نیاز به لحاظ طریقیت دارد. هرچی هم شما توجیه بکنید در مورد اصل، بالاخره دلیل اصل نمیتوند نظر به واقع داشته باشد که مرجع باشد و ارائه طریق بکند. بله خب نقطه درستیه که مخالفت با اصل نیاز به چی دارد؟ آقا دلیل داره، یکیش موافق اصله، یکی مخالف اصله. اگر بخواید این
مخالف
اصل رو بگیرید، این نیاز به دلیل داره، پس نمیتونید این رو بگیرید. اونی که موافق اصله، اون نیاز به دلیلی چی آقا نداره، چون خودش موافق اصله دیگه. خب جواب این است که این گرفتن و نگرفتن هر دو در مقام ابتسال هست که شما میگید. هیچ کدوم از این دو به واقع
نظر
ندارد. اصلا خود این اصل خودش ذاتش این است که نظر به واقع ندارد. اون وقتش بله این موافقت و عدم موافقت نمیشه مخالفت کرد. اینا همه فقط در مقامی چی است آقا؟ امتثال و عمله. کاری به لا حجه و حجه ندارد، اصلا نظری به طریق واقع ندارد. این هم یه نکته ایست که خیلی مهمه.
این عنوان چیزش چی میشه؟ اینه که ما در مقام عمل مثلا موافق احتیاط رو میگیریم یا موافق اصل رو میگیریم، اسمش ترجیحه؟
نه ترجیح نیستی که بعد یه اصلا ترجیح، بعد این امکان ترجیح و استقرار تعارض و تکافو من ای جهاتن تصل نوبه الا چی آقا؟ مقام الامتصال به مقتضی الاصل اصول عملیه. که حالا اصول عملیه اگر ما قاضی شدیم اینجا یا تخییر فقهیه که هیچ کدوم از این دو اصل خاصی ندارن، یا نه یکی استصاب دارد دیگری ندارد. توجه فرمودید، یکی فرض کنیم موافق احتیاط دیگری نیست، یا احتیاط میگیریم یکی، یا اینکه یکی یک اصل معینی ندارد. وقتی که نداشته باشه یا هر دو استصاب درش جاری میشه و هم دیگه مکافئه میکنن، اون وقت میشه تخییر. خب حالا
اصلی باشه که ما یکی از این دو روایت موافق اون اصل هست دیگه، به تأخیر نوبت نمیرسه.
بله
یکی از این دو روایت موافق اصل اصلی باشه دیگه به تأخیر نوبت نمیرسه.
نه دیگه نمیرسه دیگه، چون اگر چون یکی اصل داشت دیگری اصلی اون رو نداشت، طبعا اونی که مستصب استصاب عدم دارد اون محکوم به عدم میشد، یا اگه استصاب وجودی دارد چی میشد؟ محکوم به وجود میشد دیگه، فلزه اون مقدم میشد. اخنه اون دیگری این استصاب رو چی آقا ندارد. اگر هر دو این استصاب داشتن به نفع خودشون، خب اینجا تکافو میکنند و باز به تخیر نوبت میرسه. که اینا چیزاییست که قبلا بارا گفتیم دیگه. اینا رو چی رو؟ خب بعد دیگه ما خود تخیر اصولی هستیم که اصلا میگیم از خود ادله اخبار علاجی استفاده میکنیم، ملاک رو دیگه نوبت به اصل اصلا چی آقا نمیرسه. کلا در مطلق موارد تعارض گفتیم که نوبت به اصل چی آقا
نمیرسه.
طبعا تعیین تخیر که بالاخره این تحیر عقله. عقل وقتی که از استظهار کرد از کلام امام معصوم، از کلام مولا، به اینکه هر کدوم گرفتی حجته، میگه من چه کارم در مقابل امام؟ او گفت حجته دیگه، پس حجت من تمام شد، پس من تحیل چی آقا
ندارم.
هر کدوم رو بگیرم به کلام مولا میشد چی آقا؟ حجت. پس من تحیل ندارم تا دوران بین تعیین تأخیر برسد. اتفاق فرمودید اگر یکی هم محتمل مرجعی باشد، میگه فرقی نیست برای من که یکی محتمل مرجعی باشد یا نباشد، چون کلام امام من اطلاق داشته. وقتی گفته اذن فتخیر، یعنی سه بانکی که معتبر ترجیح باشد دیگری چی آقا نباشد. اون سند ضعیفه، برای اون سند ضعیفه. علاوه بر این که باز ممکن است که اون نظر به اصل عملی داشته باشد، اگر احتمالش هست خلاف ظاهر احتمالش هست. نه اون اصل عملی دو تا احتمال در همونجا، یکی اینکه یکی دو خبره و ترجیحه. آره بله عرض میکنم. خب نکته آخری که عرض میکنیم این است که ترتیب مرجعات منصوصی که از مقبوله معلومه، درست و غیر مقبوله. منصوص هم دیگه معلوم. غیر منصوص چی؟ از کدیمونی که حجت صدور باشد، مثلا یکی از این دو مشهور به شرط روایی باشد، دیگری موافق کتاب اطلاقات کتاب سنت باشد.
منصوصه.
نه نه این منصوصه درسته. بله 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 اینو منصوصه درسته درسته درسته. بله یکی از این دو مثلا بفرمایید که موافق سیره متشرعه باشد، دیگری چی باشد؟ مروی عن الاعلم باشد. مثلا فرزن توجه فرمودی که اعلم رو ما گفتیم در اینام نظر به حکمن دارد دیگه، پس منصوص نمیشد. منطقش یکی موافق سیره متشرعه هست، دیگری چی؟ اعلم نقل کرده. میدونیم که یکی افقه، یک از روات فقیه نقل کرده افقه و دیگری راوی عادی نقل کرده گفتون ثقتون. توجه فرمودی منطقه مراتب اونی که این ثقه نقل کرده که افقه نیست، این سیره متشرعه با اینه. اینجا الان چی شد؟ الان این عزیز صدور تقویت میکنه صدور این رو که خود سیره متشرعه به ماها متشرعه خودش ودیده نسته. آقا سیره متشرعه حتی بر خبر واحد صحیح هم مقدمه. چرا؟ برای اینکه خودش گفتن ودیده نسته، یعنی اماره بر نسته شرعیست. بله سیره متشرعه به ما متشرعه منحضر چی ها متکون نمیشده. فلذا اینجا هم خودش میتوند مرجع باشد عزیز صدور، ولی اینکه اون عزیز مضمون چون افقه خوب میفهمه مضمون رو ممکن است که اون بیشتر مسلط باشه. بله سیر اغلایی هم همینطوره. سیر اغلایی اگر داشته باشه ردی نرسیده باشد با یکی موافق، دیگری اصلا موافق سیر اغلایی هم چی آقا نیست. خب اینه که سیر اغلایی رو با خودش دارد چی میشه آقا؟ ترجیح پیدا میکنه قطعا سیره متشرعه مقدمه، چون سیره متشرعه گفتیم کاشف از نص شرعی هست و خودش صلاحیت رد دارد مستقله. سیره متشرعه ترجیح فرمودید سیره اغلایی رو میتونه رد بکند، بنابراین قطعا این چی میشه آقا؟ ترجیح دارد. آخری مطلب هم این است که اون ترجیح موافقت کتاب و سنت گفتیم از حیثش مضمون هست از یک جهت، بعد از این صدورت از یک جهت بیان کردم چطوره فازه. و اما مذاق شاعر بله فیقدم ما یوافق سیرت المتشرعه
اذا کان
احدهما موافقا لسیرت المتشرعه والآخر موافقا لسیرت الاغلائیه قدم الموافق لسیرت المتشرعه. چرا؟ لأن سیرت المتشرعه تقطع سیرت الاغلائیه. خواهی فرق داره اینجا درست شده. بله عرض بکنم خدمت شما که آخری مطلب مذاق شارع هست که ترجیح مذاق شارع از مراجعات منصوص یا غیر منصوص منصوصه. چرا؟ چون اصلا مذاق شارع استزار نمیشود و استنباط نمیشود مگر از اطلاقات نصوص کتاب سنت و بذاره که تم این جزء ثانی از کتاب دقائق انشاءالله بعدا در حجج اغلاییه غیر لفظیه وارد میشه. بس کل مباحثی که این دو جلد ما داشتیم از جلد اول دوم دقائق از اول شروع تا الان که الان شاید 4 سال هست، اینا فقط بس در موضوع بحث ما یک موضوع بوده و اون چی بوده؟ حجج سیره محاوریه اغلاییه. حججی که از قبیل چی هستن آقا؟
سیره محاوریه
اغلا سیره محاوریه اغلاییه، نه سیره عملیه. یعنی سیره محاوریه اغلاییه که اینا قواعد لفظی رو تشکیل میدن، همه اینا قواعد لفظیه بوده. این مباحث الفاظ میگیم، یعنی اینا همه مباحث الفاظ بود و تحت عنوان الحجت اغلاییت المحاوریه که سیره محاوری اغلا در اونجا جاری هست و دلیل همه اونا به اونجا منتهی میشن. همه اینا که گفتیم از این بعد وارد میشم در به اصطلاح بحث بعدی ما راجع به حجج اغلایی غیر لفظیه، یعنی سیره عملی غیر لفظیه اغلا برش هست. بحث بعدی میشه حجج العقلیه و بعدش هم شرعیه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.